بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. این چرا چی شد خب بحث ما در مورد اقتضا به نحو عینیت بود. کلام محقق خویی را بیان کردیم. مرحوم محقق خویی عینیت را هم در مقام ثبوت سلام علیکم و در مقام اثبات مورد بررسی قرار دادند. در اینجا ببینیم که آیا کلام محقق خویی به اون گونه که در محاضرات ذکر شده است آیا دارای اشکالاتی هست یا اشکالاتی ندارد. به نظر میاد که اشکالاتی دارد. چرا؟ مرحوم آقای خویی فرمودند که اگر مراد از عینیت در مقام اثبات و دلالت باشد خب اینها مفهوماً مختلف ولی مصداقاً اتحاد دارند. پس طبق گفته آی خویی در مقام اثبات و دلالت امر و نه امر اقتضا داره نهی را از باب عینیت، به این معنا که امر و نهی اختلاف مفهومی دارند ولی اتحاد مصداقی دارند. اشکال این کلام از مرحوم آی خویی اشکالش این است که اگر این معنای از عینیت باشد که شما می‌فرمایید که اختلاف مفهومی بین امر و نهی باشد، این منافات دارد با اینکه اصولین اومدن اقتضا را به نحو عینیت در مقابل اقتضا به نحو تضمن قرار دادن. یعنی اصولین گفتن اقتضا به نحو تضمنی در ضد عام نیست و همچنین اقتضا به نحو عینیت در ضد عام نیست و ضد عام نیست. اومدن عینیت را در مقابل دلالت تضمنی قرار دادند. عینیت را در مقابل دلالت تضمنی قرار دادند. چون در مقابل دلالت تضمنی قرار دادند، تناسبش اینه که باید بین امر و نهی اتحاد مفهومی باشد نه اختلاف مفهومی. اتحاد مفهومی باید باشد. خب اگر اتحاد مفهومی باشد اصلا عینیت معنا ندارد. چرا؟ چون اگر اتحاد مفهومی بین امر و نهی باشد معنای تا اقتضا به نحو عینیت به وجود بیاید معنایش این است که بتوان امر را به جای نهی و نهی را به جای امر به کار برد و هیچ کس به چنین چیزی ملتزم نیست. یعنی اگر امر و نهی دو لفظ مترادف باشند که یک معنا دارن، مفهومشون یکی، اگر این باشه، این برخلاف گفته آی خویی است، ولی در این حال اقتضا به نحو عینیت ممکن نیست. چرا؟ چون اگر بین امر و نهی اتحاد مفهومی باشد، باید بتوان هر کدام را به جای دیگری بکار با برای کار بکار، مثل انسان و بشر، در حالتی که هیچ کس این را قبول ندارد که بتوان امر رو به جای نهی، نهی رو به جای امر بکار با. این اولا. ثانیا در مقام اثبات و دلالت که آی خویی فرمودن امر و نهی اختلاف مفهومی دارن، باید عرض کنیم که اختلاف مفهومی در رتبه بعد از این است که مولا امری بکند و نهی بکند، و حال اون که در رتبه اول فقط مولا امر دارد، اصلا نهی ندارد. مولا امر دارد به ازل نجاسه عن المسجد، التفاتی به نهی از ترک ازاله اصلا ندارد، هیچ التفاتی ندارد. به قول خود محقق خویی، هم و غم آمر و مولا این هست که یک تکلیف به دوش مکلف بیاندازد، توجهی به این که نهی از ترک اون تکلیف بکند دیگه وجود ندارد. بله، اگر امر کرده باشد و نهی هم کرده باشد، اون وقت میتوان بگیم که ممکنه مصداقا یکی باشد ولی مفهومن مختلف باشم، اینو ممکنه. ولی وقتی که فقط یک امر هست، نه نهی، در اینجا دیگه اتحاد مفهومی معنا یا اختلاف مفهومی معنا نداره. اشکال سوم بر محقق خویی این است که آی خویی فرمودن که گاهی اوقات از نهی چیزی اراده می شود طلب ترک آن. دقت کنید، اشکال سوم این است که آی خویی فرمودن گاهی اوقات از نهی چیزی اراده می شود طلب ترک، یعنی نهی میکند از ترک اون چیز، به معنای که طلب میکند ترک اون چیز را خب بعد آی خویی اومد مثال زد، گفت مثل تروک احرام و امثال اینها، درست شد؟ مثلا فرض کنید لا تأکل، لا تشرب، لا تلبس از ثوب المخی تا آخر. در اینجا عرض کنم خدمت شما، باید بگیم که حقیقت نهی، این رو خوب دقت کنید که ممکنه اشکالی به ذهنتون بیاد. اشکال بر آی خویی در این قسمت از کلامش این است که حقیقت نهی از شیء طلب ترک نیست، طلب ترک نیست، بلکه حقیقت نهی از چیزی زجر مکلف هست از اون چیز، یعنی دور نگه داشتن مکلف از اون چیز هست، در مقابلش امر به چیز هست. امر به یک چیز یعنی ارسال و رها کردن مکلف برود اون چیز رو انجام بدهد. خوب دوستان دقت کنن، اشکالی که برای محقق خوی در این قسمت از کلامش وارد است این است که حقیقت نهی طلب ترک نیست، بلکه حقیقت نهی زجر مکلف، دور نگه داشتن مکلف از اون، از اون کار، از اون شغلت، از اون هر چی، برخلاف امر. این امر ارسال و رها کردن مکلف از که برود اون کار را انجام بده. پس جنابای خوی شما که آمدید گفتید نهی همان طلب ترک است، نه حرفت حرف درستی نیست، حرفت حرف درستی نیست. خب به نظر شما اینجا اشکال دارد یا اشکال ندارد؟ اینجا اشکال دارد اشکال ندارد؟ ببینید آی خویی آمد نهی را این گونه معنا کرد، گفت نهی عبارتند از طلب ترک، برخلاف امر که به معنای طلب فعل هست. درست شد؟ اشکال برای خویی حقیقت نهی طلب ترک نیست، بلکه زجر مکلف هست از اون چیز، دور نگه داشتن مکلف از اون چیز هست. درسته؟ خب این اشکال برای خویی وارد هست یا وارد نیست؟ خوب دوستان دقت کنن، آیا این اشکالی که وارد کردیم برای خویی اشکال وارد هست یا اشکال وارد نیست؟ یکم فکر کن در جبه قضیه. چی؟
زجر
یعنی مانع
شدن،
یعنی اینکه شما جلو اون
بیستی که اون نتونه ادامه بده. خب
بله،
این مطلب ترچه
فرمونه نمیکنه، میخوایی که نتونه انجام بده، انگار مثلا
این
نه. ببینید در اصول در مبحث نهی خوندید که یه نهی خارجی ما داریم، یه نهی انشائی ما داریم. نهی خارجی این است که یخه طرف رو بگیرید تا نرود اون کار رو انجام بدهد، میگن زجر عن الفعل، نگرش داریم، مانعش بشید تا کار رو انجام. کما اینکه امر حقیقی این است که رهاش کنی، آزادش کنی تا بره بعد اون کار را انجام بده. این نهی خارجی است، ولی در مقام انشاء همون طوری که امر طلب فعل است، نهی هم طلب ترک است. پس اونی که آیخویی فرمودند مربوط می شود به نهی انشائی، نه نهی خارجی. نهی انشایی نه نهی خارجی. اتفاقا مرحوم آیه صاحب کفایه همین رو هم فرمودند هم امر و هم نهی، هر دوتاشون دلالت بر طلب می کند، با این تفاوت که امر طلب فعل است، نهی طلب ترک اون فعل است. خب مرحوم محقق نائینی در ارتباط با اقتضا به نحو عینیت کلام قابل توجهی دارد، باید مقدار توجه کنیم به کلامشون. مرحوم نائینی هم اقتضا به نحو عینیت را معنا کرده و تفسیر شعر کرده و هم اون را ابطال کرده از برای ما. فرمده است که مراد از اقتضا به نحو عینیت، مراد از اقتضا به نحو عینیت یعنی امر به صلات عین نهی از ترک صلات. آره، امر به صلات عین نهی از ترک صلات. چرا؟ چون مولا وقتی گفت سله، بعد میگوید لا تترک الصلاه، شما را نهی کرده است از ترک صلات. پس امر به صلات عین لا تترک الصلاه. بنابراین مرحوم نائینی میفرمایند بنابراین این دو عبارت سله و لا تترک الصلات، سله که امر، لا تترک الصلات که نهیه، در واقع دوتاشون یک چیز را میخواهند برسونند، یک چیز ادا میکنند، یک چیز را. چون ادا میکنند یک چیز را، این همان اقتضا به نحوه عینیت است. در اینجا باید عرض کنیم که بر این تفسیری که نائینی وارد کرده است اشکال وارد است، لکن قبل از این که اشکال بر تفسیر نائینی وارد کنیم، ببینیم که خودشان چگونه اقتضا به نحو عینیت به این گونه که خودش تفسیر کرده است رد کرده است. مرحوم نائینی فرموده است که بله، اگر مراد از عینیت در تفسیر اقتضا به نحو عینیت این است که دقیقاً امر عین عبارت نهی باشد، فرق بینشون نباشد، مثل انسان و بشر باشند که یک مصداق دارن، اگر این باشد، این خود آیه نائینی می‌فرمایند فساد و غنی عن البیان، فسادش مستغنی از بیانه. چرا؟ چون مدلول امر سله کاملا متفاوت از مدلول لا تترک الصلاه، با هم دیگه متفاوته. در نتیجه اتحاد مفهومی ندارند. وقتی اتحاد مفهومی نداشتن، معناش اینه که این دوتا لفظ مترادف نیستن. وقتی نبودن اتحاد چیز اقتضا به نحو عینیت معنا نخواهد داشت. کلام ناعینی رو میخونیم با حوصله، هم شرعی که راجب اقتضا به نحوه عینیت داده است و هم ابطال اون را. وقتا ببینیم بر ابطالیشون یا بر شرعشون نسبت به اقتضا به نحوه عینیت وارد هست یا وارد نیست. قال المحقق الناعینی فی المراد من الاقتضا به نحوه العینیه و ابطاله فربما قیل، این میخواد تفسیر اقتضا به نحوه عینیت رو بیان کنه، فربما قیل انه به نحوه العینیه، چه بسا گفته شده که اقتضا به نحوه عینیت هست، یعنی امر به شی مقتضی نهی از ضدش به نحوه اقتضا به نحوه عینیت. و ان الامر بالصلاه عین النهی عن ترکها، امر به صلات عین نهی عن ترکش است. چرا؟ لان النهی عن ترک عبارت عن طلب ترک ترک، به خاطر اینکه نهی از ترک، با ترک نهی از ترک همون عبارت اون اخرای طلب ترک ترک است، طلب ترک ترک و هو عین طلب الفعل خارجان، طلب ترک ترک عیناً همان طلب فعل از در خارج. درست شد؟ چرا عیناً عین مثل اون هست؟ حیث انه لا فرقه، حیث انه لا فرقه بین ان یقول سله و بین ان یقول لا تترک الصلاه، فرقی نیست. فان العبارتین یؤدیان معنا واحدن، چون هر دو عبارت هم صلی هم لا تترک الصلاه یک معنا را ادا میکنن، و هو طلب و وجود صلاه فی الخارج، اون یک معنا عبارت از طلب ایجاد کردن صلاه در خارج هست. خب این تفسیریه که مرحوم های ناعینی برای اقتضا به نحوه عینیت بیان میکنند، ولی خودش هم اشکال میکنند. میفرماند ولکن لا یخفا ضعفاه، لکن مخفی نماند ضعف این تفسیر اقتضا به نحوه عینیت، مخفی نماند ضعف این تفسیر اقتضا به نحوه عینیت، به خاطر که فانه ان کان المراد من عدم الفرق بین العبارتین انهما یکونان بمنزله الانسان والبشر لفظین مترادفین و کان ما به ازاء احدهما عین ما به ازاء الاخر مفهوما و خارجا ففساد و غنی عن البیان، ضعف اقتضا به نحوه عینیتی که من تفسیر کردم خیلی واضحه. چطور؟ به خاطر اینکه این که در تفسیر عینیت گفتی فرقی بین امر و نهی نیست، منظورتون چیه؟ اگر به منزله انسان و بشر باشن که دو لفظ مترادفن یک معنا دارن، اگر این باشه این فاسده، این فاسده. چرا؟ لوضوح ان مدلول لا تترک او اطلب من که ترک و ترک صلا غیر مدلول سله، به خاطر مدلول، به خاطر مدلول لا تترک صلا، یا به جای لا تترک صلا اینطور میگه، میگه اطلب من که ترک، اطلب من که، بله اطلب من که ترک ترک صلا. خب این لا تترک الصلاة یا اطلب من که ترک ترک صلاة غیر مدلول سله، این غیر از مدلول سله. چرا؟ چون کاملا مفردات اینها با هم دیگه مختلفن، فرق میکنن، وقتی مفردات مختلف شد خود به خود خود جمله هم مختلف میشه. بنابراین بین لا تترک و سلام با سله اتحاد مفهومی وجود نخواهد داشت. این در صورتی است که بله مراد از عدم فرمی که هر دوشون به منزله هر دو تا لفظ به منزله یک لفظ باشه، یک لفظ مترادف باشن. ولی به امکان المرادو ان النتیجه واحده، ولی اگر منظور اینه که سله با لا تترک الصلاح نتیجهش یکیست، نتیجه چیه؟ انجام فعل ها. بله و ان کان المراد ان النتیجه واحده و المقصود هو طلب وجود صلاه، مقصود اینه که صلاه در خارج محقق بشود. فهو مما لا ينتفع القائل بالعینیه، این مطلب است که سودی به حال قائل به عینیت ندارد. چرا؟ به خاطر که فان حدیث العینیه ان یکون قوله صلی عین قوله لا تترک الصلاه و ذلک لا یکون الا بدعوى الاتحاد المفهومی، این ممکن نیست مگر ما قائل به اتحاد مفهومی بشیم. و قبلا گفتیم اتحاد مفهومی در مورد عینیت به نحو اقتضا معنا ندارد احسنتان. و اصلا به قول خود مرحوم ناینی که می فرماید بله فان حدیث العینیه، عبارت خوندم براتون، عبارت آخری رو یا نه از اینجا بخونم، به امکان المرادو و امکان المرادو ان النتیجه واحدتون و المقصود هو طلب وجود صلاه، منظر صله و لا تترک صلاه اینه که نتیجه یکیست، اون طلب وجود صلاته. فهو مما لا ينفع القائل بالعینیه، این معنا سو از عینیت سودی به حال طرفدار عینیت ندارد. چرا؟ سودی به حال این کسی که قائل به عینیت ندارد. چرا؟ بخاطر که فان حدیث العینیه، تعبیرات ناینی که گفته حدیث عینیت یعنی چی؟ یعنی کسانی که قائل به عینیت، تخیلی بیشتر نیست، داستان سراییه، چیز واقعی نیست. در ادبیات فارسی وقتی میگن فلان قصه فلان چیز، این منظور همین داستان سراییه، چیز واقعی نیست. فان حدیث العینیه ان یکون قوله سل عین قوله لا تترک الصلاه و ذلک لا یکون الا بدعوى الاتحاد المفهومی، قصه عینیت به این صورت که بگوید سله، این سله عین لا تترک الصلاه باشه، این ممکن نیست الا بدعوى الاتحاد المفهومی، ممکن نیست مگر که قائل بشیم بین این دوتا اتحاد مفهومی بوده، مفهومشون یکیست، معناشون یکیست. و قد عرفت انه مما لا سبیل الى دعوا، و تو شناختی رای برای اینکه این دوتا مفهومن یکی باشند، رای برای چین ادعای وجود ندارد. خب فوائد الاصول، فوائد الاصول اون چاپی که من دارم جلد یک و دوش با همه، ولی دیگه تمام صفاتی از اول تا آخر مرتبه. فوائد الاصول جلد یک و دو صفحه 302. خب حتما به کتاب فوائد الاصول مراجعه بکنید، ببینید که آیا کلام مرحوم ناینی در ارتباط با تفسیر عینیت و در ارتباط با ابطال عینیت اشکالی دارد یا اشکالی ندارد. فردا انشاءالله ما این را مطرح میکنیم. خب آقای ملاحظه کنید، الان توی موبایلاتون میتونید عبارت های ناینی رو پیدا کنید؟ بارک الله، امروز تو مباحثتون این عبارت ناینی را با هم دیگه مباحثه کنید که ببینیم کار باید کرد، آیا میتونید جواب پیدا کنیم یا نمیتوانیم جواب پیدا کنیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.